نه میدان هوایی چرا آخه؟ مگه ما امرای تیاره نمیریم سفر؟
که تیاره؟ نیکی گفته؟
من نمیفهمم، نادر گفت، گفت که ما سفر میریم امرای تیاره میخواییم بریم.
نه بچیم، که تیاره نمیریم، که موتر خود ما میخواییم بریم.
وای چقدر بد.
صابر جان چرا بد بچی ما؟
خب من تا بالا در تیاره نشیشتیم، من فکر میکردم که میخواییم امرای تیاره بریم.
بخیر در وقتش امرای تیاره میریم سفر، اما ایره برات بگویم که سفر کرد موترم خیلی مزه داره.
چطور؟
خب مثلا هر وقت که دلت شد میتونی از موتر تا شوی را بگردی، هر جایی که در نظرت خوب آمد میتونی بری و بگردی اونجا را، و تازه زمان استراحت و خوابیداری هم در دست خود ماست.
خب درست است، خیمه چند تا سامان بازی هم بگیرم که درا بازی کنیم دق نیاریم.
هر قسم که درست داری بچی. برو برو نادرم صدا کو که یک ذره یک تیز کنه، عجله کنه دیگه، او بچه همیشه جل میزنه.
هی بچه شما مادر جان ادارو میرم صداش میکنم.
وای چه درختایی پدر جان، نام این درخت ها چی است؟
اونا درخت سرو جان پدر.
نه او درختی او طرف بودن.
اونا نمیدانم بچی گلم، ندیدم حقیقتش، مصروف رانندگی بودم.
خوش شما و حوشتان باشد. وقتی که من یک چیز میپرسم
خب
شما باید درست به من جواب بدین.
خب بچی گلم من راننده هستم، باید وشم طرف جاده و راه باشن، نمیتونم چهار طرف خدا خوب سیر کنم. متوجه شدی؟
نه دیگه، باید به من توجه کنیم.
خود اگه نادر جان بس است که بچیم، اینقدر سوال جواب نکو، آرام باش، پدر رو رانندگی خود بفهمه بچیم.
پدر جان.
بله بله.
درا چی دیدنیایی هست؟
درا نمیدونم بچی گلم، من دفعه اول از گیر حرکت موتر میرم، متوجه هستی؟ خبر ندارم. وای که چقدر مانده شدم خدایا.
خواه عزیزم اگه جای استاد شو ماندگیت برایه.
نه نه
پدر جان، کلیکین منو پایین کنه.
از منم پایین کن پدر.
نمیشه جان پدر، از اردویت هم نمیشه.
چرا؟
یکی از کلیکین ها خراب است، اوی دیگرم که واز کنم داخل موتر صدا میپیچه، گوش درد میشین.
کلیکین واز کن پدر جان، خواهش میکنم.
از منم پدر جان، کلیکین منم واز کنین پدر، خواهش میکنم دیگه.
ای بابا ای قشلگی نکنین دیگه، پدرتون گفت که نی، بگو این چشم خلاص، اقام قلمقال نکنین، میخی از دست شما سردرد گرفتم. بانین دیگه ما رگده قارم.
مادر جان ما گشنیم است.
مام دلیم به چپس رفته.
اینه بیال پورکو.
دیوانیم کدنی دوتا، اینال براتون یک چیزی میتونم که بخورین، فقط آرام باشین لطفاً.
مادر جان با صابر چپس ندیم، صابر کلش هم میخوره.
برو بابا، او چپس از خودم است.
اولادا خواهش میکنم بیخو گوشم اقا خالمقال نکنن، گوشم باید به طرف رانندگیم باشه دیگه. نه
پدر جان گوشنی تا نیست؟
نه بچیم گوشنیم نیست.
خب اگر ما خوراکی بخوریم شما دلتا نه او نمیشه؟ میشه دیگه نه؟
پدرتان پسان میخوره.
بله پسان تر.
شما همین لغمای خودتان بخوره، اینه که گب نزنین لطفاً دیگه.
خب نظرتون چیست؟ همینجا یک دقیقه استاد چهیم، یک هوای تبدیل کنیم.
خوب از ها استاد شده تو مانده شدیم.
اینه همینجا استاد بشیم بهتر است، صبر کن.
چه یک هوای اسمام خدا امروز. اینه
همینجا برک میگیریم موتر استاد میکنیم.
اولاد تا نمیشین؟ هوا خیلی خوب است.
مادر جان بان من همین لقمه ما بخورم باز تا میشم از ماشین.
من هم خوب فعلا دموتر هستم.
بسیار خوب، هر قسم که خوش دارین. خیلی ما و پدر دقیقه تا میشین، میخواییم همینجا را بریم یک گیلاس چای بخوریم. ما رفتیم خیلی.
میگم چه قید مقبول است نی؟
ها مقبول است. صابر تو دموتر جای زیادی گرفتی، بر ما اینه قجای دادی، یکم برو سیتر میشی.
نادر تو چرا یک قسمی صرفه میکنی؟
من نبودم.
چرا تو بودی؟
ماستم موتر همین موتر که در اون شیشتیم شما اولادا چلی قسم هستیم
وای ما را نخو موتر جان
مگه ما چی کردیم کمک کمک
او صبر کنه من شما را نمیخورم میخوایم امرایتون گپ بزنم
خب امرای ما گپ بزنیم
بله
مگه ما چی کردیم
چی کردن شما در داخل موتر بسیار قال مقال میکنین نکنه میخواین که من بیچاره تکر کنم ها؟
نه معلوم است که نه
خیلی چرا خیلی پدرتان گپ میزنه نه؟ همین تو خودت بسیار از پدر پرسان میکنه چرا خیلی پدر سوال میکنه ها؟ پدر توش پرک میسازی تو
کنه میگه نادر
خود سوالی که پرسان کردم در باره درخت ها رو میگین؟
ماله در باره درخت ها و ای که مجبور میکنی پدرت نان بخوره نمیدونه که راننده نباید وقتی رانندگی چیزی بخوره ها؟ مگه نمیدونه که نباید به چیزی دیگه ای به جز سرک و راه توجه کنه
تو نمیگه نادر
خب راستش نمیدونستم
گوش کنه نادر جان صابر جان من یک موتر هستم تا وسیله راننده هدایت میشم
بله
داخل من کسایی که میشنن اونا مسافر هستن گپ زدن و قال مقال کردن و مچوم شنیدن تایپ و ایت چیزا با صدای بلند بگیر نمان خودتان باعث میشه که راننده هوشش دیگه طرف شود هوشش که دیگه طرف شود باز دیگه خدای ناکده اگه وقت تکر میشه هوش کنن که بعد از این دقت کنن این چیزا رو رعایت کنن که اتفاق بعد نفته خوب؟
بله ها درست است بچه شیم دیگه رعایت میکنیم درست است آنها در رعایت میکنیم ها؟
سیست
رعایت میکنی یا نمیکنی؟
بله رعایت میکنی
آفرین آفرین
عزیزم بخش نمایشی ما را هم شنیدین یادتان باشه که دموتر هم مراقب خودتان باشین و هم مراقب کسایی که مسافر و همسفر شما هستن
دین 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 اینجا رادیو دریست برنامه خودتان شاپرک
تشکر که امروز در کنار ما بودین از خدای خوب بهترین ها رو براتون میخواییم شاد باشین و صحتمند تا فردا با امان خدا دوستان عزیز برنامه شاپرک را شنیدید از پخش صبحگاهی رادیو دری و تا دقایق دیگر همکاران ما در واحد خبر خدمت شما خواهند رسید و تازه ترین اخبار را تقدیمتان میکنند بعد از آن فرزانگان مهاجر میشنوید و بعد از آن زربان زنده باد زندگی را در ساعت 10 خواهید شنید و بعد از آن شنونده برنامه کلام ناب خواهید بود در ساعت 11 هم بخش دیگر خبری تقدیم حضورتان میشه سفر و چکر هم در ساعت 11 و 15 دقیقه شنونده خواهید بود بعد از آن برنامه رازهای زندگی و بعد قرار بندگی و ترنم باران هم در ساعت 12:20 تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد و آخرین برنامه که در پخش صبحگاهی امروز میشنوید برنامه آینه حقیقت هست که در ساعت 12:30 به مدت 25 شنونده آن خواهید بود. خیلی خوشحال میشیم که امروز تا پایان با ما همراه باشید. ساعت 9 اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. مرکز آمار افغانستان از برگزاری سرشماری نفوس در این کشور در آینده نزدیک خبر داد. افغانستان در 20 سال گذشته به علت اشغالگری نظامیان آمریکایی و سالهای قبل هم به علت حضور نیروهای شوروی درگیر جنگ بوده است و در این کشور سرشماری دقیقی انجام نشده، از این رو جمعیت دقیق آن مشخص نیست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار دولت طالبان افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد به منظور دسترسی به آمار واقعی جمعیت این کشور پیشنویس طرح سرشماری عمومی را آماده کرده است و در صورت حمایت مالی احتمال دارد به زودی طرح سرشماری نفوس را اجرایی کند. محمد حلیم رافع، سخنگوی مرکز آمار یا اداره احصایی افغانستان، با تاکید بر اینکه پیشنویس طرح سرشماری نفوس آماده است گفت برای انجام این طرح تقریباً $120 میلیون نیاز است. اگر حامی مالی پیدا شود، روند سرشماری در حدود 31 ماه یعنی 2.5 سال طول می کشد و به صورت تخمینی برای 3500 نفر شغل ایجاد خواهد شد. در گفتگوی سخنگوی مرکز آمار دولت موقت طالبان با تلویزیون ملی افغانستان، اشاره ای به چگونگی سرشماری افغانستانی های مهاجر در خارج از مرزهای این کشور به ویژه در ایران و پاکستان نشده است. تیم کریکت افغانستان با شکست برابر تیم پاکستان از صعود به دیدار نیمه نهایی مسابقات آسیایی بازماند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، تیم ملی کریکت افغانستان دیروز چهارشنبه در مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا که در شارجه امارات برگزار می شود با شکست برابر تیم پاکستان از صعود به دیدار نهایی مسابقات بازماند. پیش از این تیم افغانستان در مرحله گروهی تیم‌های سریلانکا و بنگلادش را شکست داده بود. در ادامه این رقابت‌ها تیم ملی کریکت افغانستان امروز پنجشنبه با مساف هند می‌رود. کارزار تخریب کشتزارهای چرس در بدخشان آغاز شده است. همکارم سمی خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
کارزار تخریب کشتزارهای چرس در بدخشان آغاز شده است. مسئولین مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت بدخشان روند تخریب مواد مخدر نوع چرس را در این ولایت آغاز کرده است. به گفته مسئولین، امسال در بدخشان 300 هکتار زمین چرس کشت شده و قرار است تا پاکسازی کامل آن روند تخریب این بوته ادامه داشته باشد. عبد محمد امیر، اطلاعات مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت بدخشان، میگوید بنابر فرمان امیرالمؤمنین قرار است فیض آباد، مرکز بدخشان و ولسوالی های این ولایت را از وجود بته چرس پاکسازی نمایند.
اسمی که به همگان معلوم است، همی کشتی مواد مخدر دیگر نظر به فرمان امیرالمؤمنین در تمام افغانستان بند شده است و این برنامه در کلی ولایت های ادامه داره و ما این برنامه را آغاز کردیم که در ساعتی که میبینین ساعتی مرکزی است و یک تعداد ساعت مربوط میشه به ولسوالی هرگوست که یارا مکمل تصمیم داریم که از بین ببرد.
ولسوالی های خاش، جرم، بهارک و حوزه های مرکز در بدخشان امسال شاهد کشت بی پیشینه چرس می باشد. با گفته دهقانان، بازار خوب چرس نسبت به سایر فراورده های زراعتی باعث افزایش کشت آن در این ولایت شده است. عبدالرحمن یک دهقان در فیض آباد است. او میگوید اگر یک جریب زمین را چسب کشت کند حداقل 40,000 افغانی حاصل به دست می آورد، اما اگر گندم کشت کند 10,000 افغانی هم به دست آوردن نمی تواند.
یک جریب ما گندم بکنیم قیامت که نصیب بوجه گندم شود. اینه چرس کردیم ساگه در میدون پرده ده پو چرس میسه 40,000 افغانی میشه.
اکرم دهقان دیگری است. او میگوید کشت چرس نه تنها زحمت ندارد بلکه حاصل بیشتر نیز میدهد.
یک بوجی کود مثلا 8,000 روپیه ما چی نخوام کنم؟ نمی چرس یک میز تخمی تریو که این پشت یک جول زمین هم میگیره، یک میز تخمی چرس این پشت یک جول زمین هم میگیره، مفت کل ازید، یعنی کود میخره و نیش بلا.
به گفته مسئولین آمار معتادین مواد مخدر در بدخشان در حدود 29,000 نفر به شمول زنان و کودکان میباشد که یک از عوامل عمده افزایش معتادین در این ولایت کشت چرس محسوب می شود. اکنون روند تخریب این بوته در بدخشان آغاز شده است. دهقانان از حکومت می خواهند که در بدل آن تخمه های اصلاح شده و کود کیمیاوی کمک کنند تا راه های بدیل را به پیش گیرند. نور محمد می افزاید حال که کشت چرس آنان را نابود کرده اند برایشان تخم اصلاح شده کمک نمایند تا اینکه راه دیگری را دنبال نمایند.
ولی ما دیگر اینه از بین بردید، اینه از بین بردید، اینه از دادید کشتی ما را از بین بردید، نابود کردید. ما از امارت اسلامی و از مؤسسات خارجی تقاضای ما همیست که بدیل عدیر برای ما بپردازند.
کارزار تخریب این نبات در حالی در بدخشان آغاز شده است که در سالهای گذشته هیچ نوع ممانعت برای کشت آن در این ولایت وجود نداشت. با آنکه مسئولین در سالیان گذشته از مبارزه علیه این نبات سخن می‌راندند، اما در عمل کار درشت برای نابودی آن انجام نداده بودند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
بسیار تشکر از همکارم سمی خاوری از شما شرق افغانستان. توقیف 10 تن از مرتکبین جرایم جنایی در ولایت ننگرهار عنوان گزارش محمد آصف شینواری از شرق افغانستان است.
مسئولان از بازداشت 10 تن مرتکبین جرایم جنایی در ولایت ننگرهار خبر داد. مگفته مسئولان در بین بازداشت شدگان 2 تن آدم ربایان شامل هستند که فرد ربوده شده نیز از چنگ آنان رها شده است. محمد الله ادریس رئیس اداره استخبارات ولایت ننگرهار در نشست خبری گفت موظفین اداره مربوطش 10 تن مرتکبین جرایم جنایی را از مناطق مختلف این ولایت بازداشت نموده است. مگفته موصوف در بین بازداشت شدگان 2 تن آدم ربایان شامل هستند که فرد ربوده شده نیز از نزد آنان رها و به خانواده اش تسلیم داده شد. محمد الله ادریس گفت ربایندگان از خانواده فرد ربوده شده واسطار پرداخت پول بیشتر گردیده بودند. رئیس اداره استخبارات همچنان گفت در بین افراد دیگر بازداشت شده جعلکاران، تهدید کنندگان، افراد ثروتمند برای به دست آوردن پول و سارقین مسلح شامل هستند.
سپهوه که دری کسا مسلح غلو سے تاش خپل ولیدل نیول سوی دی او دلته تاش مینه او دوا کسا اختطاب چان سے لامجد پدام باندې یو کس خپلای او دی وی په دغه اختطاب کې لاسو عملان ونیول سوی سره له پیسو لار شي هغه د امجد په نامه کوم کس و خپل طلب د دوی له منګولو څخه خلاص ک او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. او دوه کسا جالکاران مثلا جالي پاسپورټونه او بعضې تذکرې او نور شیان به سره جوړول هغوی هم عملان نیول سوي دي. درې کسه هغه کسان نیول سوي دي زموږ هیوادوال به په قسمه قسم نومونه باندې تهدیدول او ورته ویل به سه دومره روپۍ راکړي که نه راکړي بیا هم ژوند په خطر کې ده. الحمدلله هغوی هم نیول سوي.
رئیس اداره استخبارات ولایت ننګرهار افزود بازداشت شدگان به جرمهایشان اعتراف نموده و به زودی پرونده هایشان به ادارات عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. در این حال فرد ربوده شده به نام امجد در این نشست خبری گفت مدت یک ماه قبل از سوی این افراد ربوده شده بودم و از خانواده ام در بدل رهایی من واسطار پرداخت پول بیشتر شده بودند. وی افزود که در مدتی که نزد آنان بود به گونه فیزیکی مورد آزار و اذیت و شکنجه نیز قرار گرفته.
سبان دیو میاش پر سرام پک اولش به یوسته ورم به بلی است ورم آل تور سرام ما کوت که چاوله ما شکنجه کاوله ما خلم به ما کورنی ته ویل پیسه را ولی گاگی نه پیسه وختنه کاوله.
سبان هم که از مدت یک سال به این طرف میزان نامنی ها کاهش یافته، اما جرای واقعیت عدم ربایی، سرقت های مسلحانه و تهدید افراد برای به دست آوردن پول هنوز هم گرفته نشده. این واقعیت سبب افزایش نگرانی در بین مردم گردیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
و وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه ذره‌ای از خطوط قرمز نظام در موضوع هسته‌ای تخطی نمی‌کنیم گفت خطوط ترسیم شده رهبر معظم انقلاب در بی اثر کردن تحریم‌ها به موازات ادامه روند مذاکرات مورد تاکید رئیس جمهور است و وزارت امور خارجه با جدیت و اقتدار کامل در این مسیر حرکت می‌کنند. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 خواهد بود. روزتان بخیر.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با نشرات صبحگاهی رادیو دری. دعوت میکنم که در این لحظه برنامه فرزانگان مهاجر را بشنوید.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
بچه اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر. به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم با معرفی فرزانه دیگر از فرزانگان مهاجر افغانستانی. شوکت علی محمدی شاری فرزند غزنی است و زاده جاغوری، شهری که سرشار است از مفاخر ادب و دانش. او سپس به ایران مهاجرت کرده و در شهر قم مسکن گزیده است. شروع دانش اندوزی شوکت محمدی هم مثل بسیاری از همنسلان او با درس‌های دینی در حوزه‌های علمیه بود، ولی او در طی دوران تحصیل به ادبیات و روزنامه‌نگاری هم کشیده شد و در دهه 70 و پس از آن در مطبوعات مهاجرین در قم و دیگر شهرها مطلب می‌نوشت. ضمن این که کار شعر را هم آغاز کرده بود که تا کنون ادامه دارد. غزلی که در اینجا می‌شنوید از آثار اوست. او این شعر را در یاد مادر خودش سروده است. به گوش خاک پیچیده تنین گام‌های تو، تمام خاک سرشار دو چشم و مبتلای تو. ز خاک قریه پرسیدم نفس‌هایت کجا جاری است، کدام این سرو نوشیده ز پژواک ردای تو. ز کوه و چشمه پرسیدم دل تنگ دو بیتی‌ها، ز چشمانت کجا باریده نبض ربنای تو. نفسهای تو جاری در رگ پودینه و شبدر و رود آینه گردان زلال چشمهای تو. سحرگاهی که من یک تکه از قلبت جدا می شد، دویدی بی دلانه با غم نامنتهای تو. نگاه آخرینت موجی از آتش فشانها بود، دل دریایی طوفان شدم رودی برای تو. شنیدم کوچ کردی
چون چراغ قریه خاموش است و من داینه بیدل پدر شعله نمای تو. کجایی مادر من؟ آفتاب آینه در دستش که گیرد سرخط روشن ز مشق چشمهای تو. با برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم و درباره شوکت محمدی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی با شما صحبت می‌کنیم. شوکت محمدی با پژوهش‌های ادبی و تاریخی کشیده شد و اکنون عمده شهرت او در میان اهل قلم افغانستان در پژوهش‌هایی است که در زمینه زبان فارسی و خصوص لهجه هزارگی انجام داده و پژوهش‌های تازه‌ای به حساب می‌آید. نظریه مهمی که محمدی شاری در پژوهش‌هایش آن را مطرح کرده است، پیوند لهجه هزارگی با زبان فارسی کهن یعنی زبان اوستایی است. او با دلایل و شواهد بسیاری نشان داده است که بسیاری از واژگان رایج در زبان مردم هزاره افغانستان ریشه در اوستایی دارد. او در کتاب مفصلی که در همین موضوع تألیف کرده این نظریه را بحث داده است. نام کتاب او در اوستایی در صدف لهجه هزارگی است. محمد حسین فیاض، شاعر و نویسنده و پژوهشگر افغانستانی، درباره محمدی شاری چنین میگوید:
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم. با استاد شاری حدود 25 سال پیش آشنا شدم، زمانی که من به قم برای ادامه تحصیل رفتم. ایشان به عنوان یک شاعر در محافل ادبی حضور پیدا می کردن، تلاش های زیادی کردن در حوزه زبانشناسی و در قسمت پیشینه تاریخی هزارها و این که پیشینه تاریخی هزارها در زبان اوستایی چقدر حضور داشته و منعکس یافته، یعنی طلایی دارن و میتوان گفت که در این قسمت صاحب نظر هستن. و او زمانی بود که اینا کم کم نظریه آریایی بودن هزارها و تبار آریایی هزارها را مطرح کردند، که در واقع می گفتن که آریایی به معنای واقعی کلمه ما هزاره ها بودیم، نه ای که هزاره ها از نظر تباری به معنای رایج مشهور آریایی باشند. اینا بر اساس مطالعاتی که داشتن به این باور بودن و ادعا کردن که گویش هزارگی، زبان هزارگی و لهجه هزارگی در اوستا به خوبی بازتاب یافته و اینها همچنان اکنون در لهجه هزاره ها وجود داره. این نظریه خوب با بازتاب های متفاوت روبرو شد. از اون زمان به بعد استاد شاری در حوزه نظریه پردازی و به خصوص در حوزه زبانشناسی همیشه یکی از چهره‌های مطرح و شاخص مردم ما در بین مهاجران بوده. من مطمئن هستم که دیدگاه‌هایی که این دوستان مطرح کردن، چه مرحوم آقای افتخاری و چه آقای کیانی و چه آقای شاری، در قسمت احیای هویت فرهنگی هزارها نقش عمده خواهد داشت.
محمدی شاری درباره خود و کارنامه ادبی و فرهنگیش میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به شنوندگان گرامی رادیو دری و برنامه خوب با فرزانگان مهاجر و سپاس از بانو بیات که این فرصت را به من دادند. محمدی شاری هستم، متولد 1348 در ولایت غزنی، ولسوالی جاغوری. تحصیلات ابتدایی و مقدماتی را در زادگاهم فرا گرفتم. برای ادامه تحصیل در سال 1366 به ایران مهاجرت کردم و وارد حوزه علمیه شدم. تحصیلات حوزوی را در حوزه علمیه قم تا سطح خارج و سطح 4 ادامه دادم. در دو رشته علوم قرآن و حدیث و همینطور رشته برنامه ریزی آموزشی و درسی فوق لیسانس گرفتم. کتاب هایی که تا حالا منتشر شده، یکی دور اویستایی در صدف لهجه هزارگی سال 1392 منتشر شده، بامیان پایتخت شکوه اساطیری سال 1395 منتشر شده، لهجه هزارگی ریشه ها و ویژگی ها در سال 1397 منتشر شده، کتاب غزنی بستر تمدن شرق اسلامی جلد اول کار مشترک من و استاد آریانپور بامیانی و استاد فاضل کیانی هست. همینطور جزوه افغانستان شناسی هم چاپ و منتشر شده و بیش از 200 مقاله چاپ شده در مطبوعات مختلف در ایران و افغانستان چاپ شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته.
همانطور که گفتیم، عمده پژوهش‌های محمدی درباره زبان فارسی و نیز فرهنگ هزارگی است و در این پژوهش‌ها نظریاتی که در آنها قوم هزاره افغانستان به زبان قوم مغولی پیوند می‌خورد رد شده است و همینطور نظرهای کسانی که میان هزارگی و فارسی فاصله می‌اندازند مورد انتقاد است. نگاه جهان وطنی به زبان فارسی و برخورداری فارسی زبانان کشورهای مختلف از رهیافت‌های زبانی همدیگر از مسائلی است که در آثار محمدی شاری مطرح شده است. او در آثار خود بسیاری از واژگان فارسی را مثال می‌آورد که اکنون در زبان مردم هزاره افغانستان رایج است و اینها می‌تواند برای دیگر فارسی زبانان نیز کارآمد باشد. در همین راستا او بران است که با چنگ انداختن به میراث ادبی و تاریخی کشور می توان هویت آسیب دیده نسل جوان افغانستان را ترمیم کرد. در همین زمینه ها در مصاحبه ای گفته است: اگر ما پارسی زبانان به جای مرزهای سیاسی افق دید خود را وسیع تر کنیم و مرزهای فرهنگی را در نظر داشته باشیم، می بینیم که پیشینه تمدنی و ادبی افغانستان در بسیاری از حوزه ها درخشان بوده است. آریانا و خراسان در خود دانشمندان و شاعران بزرگی را پرورش داده است، اما این را جوانان ما نمی دانند و به نوعی به بی‌هویتی و عدم خودباوری نزدیک می شوند. باید نگرش دانشجویان و جوانان ما به این سمت و سوها بیشتر از قبل شود. باید تاریخ ادبیات را با آنها نشان داد، رونق روزهای گذشته را با آنها یادآوری کرد. این در حالی است که سختی‌های دوران جنگ یک نوع گریز در جوانان ما برای سوق به این سمت ایجاد کرده است.
وی جغت چشمی شما سنگر گرفت
محمدی شاری علاوه بر فعالیت‌های پژوهشی در گردانندگی تشکل‌های ادبی هم فعال است. او سال‌ها عضو انجمن کلمه و در دوره‌های مدیرعامل این انجمن بوده است. انجمن کلمه وسیع‌ترین تشکل ادبی مهاجران افغانستان در شهر قم بوده و اعضای بسیاری داشته و فعالیت‌های ارزشمندی انجام داده است. بسیاری از شاعران خوبی که از شهر قم برخاستند با این انجمن سر و کار داشتند. محمد یشاری اکنون ساکن قم است و به کارهای ادبی و پژوهشی مشغول است.
کتاب‌های هم آماده چاپ دارم. یکی تبارشناسی فرهنگ هزارها، مطالعه تطبیقی فرهنگ مردم هزاره با اویستا و ریگویدا. دو، فرهنگ ریشه شناسی واژه‌های هزارگی. سه، تعامل زبانی عربی و فارسی. چهار، تأثیر قرآن در شعر فارسی. پنج و چهار، مسئولیت کانون ادبی کلمه شاعران و داستان‌نویسان افغانستانی استان قم و عهده من گذاشته شد. در کنار فعالیت‌های نقد شعر و داستان به صورت هفتگی، دو جشنواره کلمه برای بزرگسالان و جشنواره شهرزاد و سیمرغ برای کودکان و نوجوانان پایه‌گذاری شد که تا هنوز چند دوره این جشنواره‌ها برگزار شده. همینطور برنامه دیگری به نام حلقه ماه اختصاص دارد به نقد کتاب شعر و داستان که به صورت ماهانه برگزار می شود. همینطور عضو دبیران مجله ادبی دوردری و عضو دبیران مجله خط سوم و همینطور عضو تحریریه مجله ادبیات معاصر که در کابل منتشر میشد، سردبیر نشریه تربیتی راه شکوفایی هم بودم، مسئول غرفه افغانستان در جشن جهانی نوروز سال 1390 در تهران.
آرزوی موفقیت، سربلندی و دستاوردهای بیشتر فرهنگی و ادبی برای همه شاعران و نویسندگان و پژوهشگران افغانستان، و خصوص برای جناب محمدی شاری. شما را تا برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. بدرود.
ساعت 9:30 است به وقت ایران و افغانستان و ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. دعوت میکنم که در این لحظه همراه ما باشید با برنامه ضربان.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر لیلا زنبق، متخصص و جراح بیماری های زنان و زایمان یا نسائی ولادی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به دیابت یا مرض شکر خون در دوران حاملگی و بارداری صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب صحبت های بسیار مفصل و ارزشمند را در رابطه با وضعیت قند خون و شکر خون در دوران حاملگی صحبت داشتند و گفتن که ما دو دسته بیمارا داریم، یکی کسانی که دیابت آشکار قبل از حامله شدن داشتن و در دوران حاملگی باید بعضی کارها و مراقبت ها صورت بگیره، و دسته دوم خانم ها و زن هایی هستند که قبلا کدام دیابتی نداشتن، مرض شکر نداشتن، اما در دوران حاملگی بنا به تغییرات دچار و مصاب به دیابت حاملگی میشن، یعنی شکر خونشان از او حد و اندازه و معیار نرمال و طبیعی بالا میره و باعث حاملگی همراه با دیابت میشه. نکات بسیار مهمی را اشاره داشتن راجع به عوارض دیابت آشکار در دوران حاملگی برای جنین و طفل در بطن و رحم مادر صحبت شد. امید است که این مباحث و صحبت ها مورد توجه و عنایتتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع باس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. من هم به نوبه خودم خوشحالم در خدمتم هستم.
سپاس و تشکر از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر زنبق، در ابتدای برنامه امروز در ادامه او جلسه قبل اگر لطف کنین در مورد علائم و نشانه هایی که ممکن است یک خانم حامله را حساس بکنه که نکنه دیابت داره یا مرض شکر در حاملگی داشته باشه، راجع به این علائم و نشانه ها توضیح بدین که چی اقداماتی را در دوره های مختلف حاملگی، یعنی در 3 ماهه اول، 3 ماهه دوم و 3 ماهه سوم باید مد نظر باشه و عمل شوه.
در مورد علائم در بارداری، خب در واقع علائم خود دیابت بارداری میتونه به صورت پرنوشی و پر ادراری و حتی عدم وزن‌گیری در شرایطی که خیلی به هر حال دیابت خیلی کنترل شده نباشه و قندهای خیلی بالا باشه و یا حتی در سونوگرافی به صورت درشت بودن نوزاد یه وزن یا درشت بودن در واقع میتونیم بگیم جنین که وزن بالا را در صدک‌های بیومتری سونوگرافیش گزارش میکنن و یا مثلا آب دور جنین بیش از حد باشه، اینها علائمی هستش که ما را مشکوک میکنه به اینکه شاید فرد مبتلا به دیابت شده باشه که با یک آزمایش قند ناشتا ساده میشه بیمار را کشف کرد.
بله.
و اما در مورد سه ماهه های حاملگی، ما حاملگی رو به سه تا سه ماهه اول، دوم و سوم تقسیم میکنیم.
بله.
در سه ماهه اول بیماران دیابت آشکار بهتر بستری بشن، عوارض در اونها بررسی بشه و انسولین در همون ویزیت اول و در بستری اول براشون شروع بشه. رژیم غذایی این بیماران توصیه می‌کنیم حدود 175 گرم کربوهیدرات داشته باشه که به صورت 3 وعده غذایی اصلی و 3 میان وعده تقسیم میشه این 175 گرم کربوهیدرات.
بله.
در کل 55% کل رژیم غذایی ترجیح میدیم کربوهیدرات ها باشن، 20% از پروتئین ها و 25% از خانواده چربی ها. در سه ماهه اول به دلیل ناپایداری های تحمل گلوکوز امکان وقوع حملات افت قند خون بسیار وجود داره. اینو مادران باید دقت کنن به این قضیه. به خصوص در 10 هفته تا 15 هفته ما انتظار حملات افت قند رو در این بیماران داریم.
بله.
کسانی که از قبل دیابت داشتن توصیه میکنیم قندهای ناشتاشون کمتر از 1 ساعت بعد از غذا کمتر از 140، 2 ساعت قبل 2 ساعت بعد از غذا کمتر از 120 و HbA1c‌شون هم کمتر مساوی 6% نگه دارن که این در واقع یک فرم چارت قند خون ایدئال هستش که یک خانم دیابتی میتونه در طی حاملگی داشته باشه و خود به خود خودش پایش بکنه.
بله خانم دکتر، یکی از علائم و نشانه های قند یا شکری خون و دیابت در حاملگی همین تکرر و تکرار ادرار کردن و پیشاب رفتن است. آیا با توجه به اینکه موارد زیادی ما در حاملگی داریم که در ماهای مختلف خانمای حامله دچار اینمی تکرر ادرار میشن، یعنی زود اینا برای پیشابشان باید تشناب برن، اینمی میتونه دلیل بر دیابت حاملگی باشه؟ یعنی این تکرر ادرار علتهای دیگی هم میتونه داشته باشه؟
در سه ماهه اول و در سه ماهه سوم حاملگی ما انتظار تکرر ادرار رو داریم به خاطر اینکه رحم بزرگ میشه و اون فشاری که روی مثانه ایجاد میکنه باعث میشه که فرد احساس کنه که مرتب باید ادرارش خودش رو تخلیه بکنه.
بله.
ولی ابتدا ما در این بیماران عفونت ادراری رو با یک آزمایش ساده ادرار رد میکنیم و بعد نسبت میدیم به علت تغییرات فیزیولوژیک در خود حاملگی.
بله بسیار عالی. خانم دکتر، اگه یک خانم سن و عمرش بالای مثلا 40 سال باشه و بخواه حامله شوه، باردار شوه، فعلا پیش از حامله شدن و باردار شدن قند خونش خوب است، مثلا قند ناشتایش 110 است، آیا این در معرض خطر دیابت حاملگی هست؟ چه کار باید بکنه که اگر حامله شد دچار مشکل دیابت حاملگی نشود؟
با توجه به اینکه حالا سنشون بالا هستش به هر حال عوارض حاملگی پرخطر رو دارن. خطرات سقط جدا از دیابت به خاطر سن در بالای 40 سال بیشتر هستش. به هر حال ایشون توصیه میشه حتما قبل از حاملگی به یک متخصص زنان مراجعه بکنن. قند ایشون فعلا در احتمالاً اختلال متابولیسم گلوکوز مطرح میشه، فعلا به عنوان گروه دیابتی قلمداد نمیشن. ولی چون اختلال متابولیسم گلوکوز رو دارن توصیه میشه در همون ویزیت اول به محض حاملگی آزمایشات غربالگری برای قند خون برایشون انجام بشه. اسید فولیک 1 میلی گرم رو حتما قبل از حاملگی، یعنی 1 ماه قبل از حاملگی استفاده بکنن و به محض اینکه تست حاملگیشون مثبت شد با مراجعه به متخصص زنان آزمایشات غربالگری رو در همون 3 ماهه اول براشون انجام بشه.
خب خانم دکتر، شما راجع به مراقبت‌های در 3 ماهه اول حاملگی برای کسی که از قبل دیابت داشته، مرض شکر خون داشته، ای که چی کارهایی باید بکنن، چگونه باید مراقبت بکنن صحبت کردین. حالا اگه مختصر راجع به مراقبت ها و کنترل ها در سه ماهه دوم و سه ماهه سوم حاملگی هم بفرمایین بسیار ممنون میشیم.
در سه ماهه دوم در واقع مانند تمام بیماران دیگه ما سونه آنومالی رو در 18 هفته، در این بیماران بالاخص باید اکو قلب جنین در 18 هفتگی انجام بشه، چرا که ریسک آنومالی ها در دیابتی ها 5 برابر بیشتر هستش.
بله.
در سه ماهه سوم ما یه سری پروتکل هایی داریم برای جلوگیری از مرگ جنین، به طوری که توصیه میکنیم از 28 هفتگی مادر حرکات جنین رو روزانه بشماره، حرکت هم یعنی مادر به پهلوی چپ بخوابه مثلا بعد از نهار، توی 2 ساعت 10 تا تکونو داشته باشه بچه خوبه از نظر ما، و اینو از 28 هفته روزانه مادر باید این کار رو انجام بده.
بله.
پایش دوره‌ای ضربان قلب جنین، ارزیابی‌های متناوب بیوفیزیکال پروفایل که در واقع دیدن حرکات جنین در سونوگرافی هستش که از هفته 32 به صورت هفتگی انجام میشه، ویزیت ها در سه ماهه سوم به خصوص اگه قندها کنترل نباشه 2 بار در هفته انجام میشه.
بله.
همچنین بیمارانی که تحت درمان با انسولین هم از هفته 34 توصیه میشه که بستری بشن و نوار قلب جنین 3 بار در هفته از هفته 34 براشون انجام بشه.
درست. بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر زنبق. خانمی که از قبل دیابت و مرض شکر آشکار و معلومدار داشته، یعنی دیابت داشته، حالا میخواد حامله و باردار شوه، ای چی کارهایی باید قبل از حامله شدن و پیش از اینکه باردار شوه باید انجام بده، چی کارها و چی مراقبت هایی؟
در واقع قبل از بارداری بایستی در بیمارانی که خودشون اطلاع دارن که دیابت آشکار دارن، عوارض دیابت ارزیابی بشه و اگه وجود داره درمان صورت بگیره. اسید فولیک رو مثل تمام بیماران غیر دیابتی 1 میلی‌گرم قبل از بارداری و اوایل بارداری در 3 ماه اول تجویز میشه. در دیابت آشکار که از قبل میدونیم بیمار دیابتی هستش، بهترین درمان در طی حاملگی انسولین هستش.
بله، بسیار عالی. اما خانم دکتر، متاسفانه بعضی ها هستن که استفاده از انسولین برای کنترل قند خونشان قبول نمی کنن و حتی وقتی گفته میشه که دواهای خوراکی ضد دیابت و شکر خون بالا که شما قبلا استفاده میکردین در صورت حاملگی خطر داره، ممنوع از خوردنش، میگن خب این دواها را هم نمیخوریم اما انسولین هم استفاده نمیکنیم، در حالی که انسولین بهترین و کم خطرترین دوا و داروی کنترل قند خون در دوران حاملگی است. به هر حال شما در زمینه چی توصیه دارین، چی توضیح میفرمایین؟
ببینید، همینجور که در دستبندی اول گفتم، ما بیماران دیابتیمون 2 دسته هستن، دیابت بارداری و یا دیابت آشکار که در حاملگی دارن، حالا یا تشخیص داده شدن یا به هر حال از قبل دیابت آشکار بودن. بیماران دیابت آشکار که به هر حال از قبل هم احتمالاً تحت درمان بودن، در حاملگی داروهای خوراکی رو ما دیگه توصیه نمی کنیم.
بله.
و اینها در خط اول به علت اون عوارض جنینی که شمردیم که در این بیماران بیشتر هستش، باید کنترل دقیق قند خون صورت بگیره و این کنترل دقیق میسر نیست مگر با انسولین.
بله.
و انسولین در واقع تنها دارویی هستش که از جفت اتفاقا عبور نمیکنه، در حالی که داروهای خوراکی گلیبنکلاماید و متفورمین که به طور شایع استفاده میشه تماما از جفت عبور میکنن و به عنوان داروهای خط دوم هستن و کنترل قند خونشون هم به اندازه انسولین مؤثر نیست.
بله.
حتی در این بیماران، چون این بیمارانی که دیابت از قبل داشتن، اینها خودشون اکثر دستگاه گلوکومتر دارن و قندهای خودشون رو دارن چک میکنن، ما توصیه میکنیم پایش گلوکوز توسط خود فرد به این صورت باشه که قندهای ناشتاشو 70 تا 100 نگه بداره و قندهای 2 ساعت بعد از هر وعده غذایی بین 100 تا 120 باشه و قند 3 ماهه یعنی HbA1c هم کمتر از 6.5% حفظ بشه.
بسیار تشکر. امید است که شنوندگان عزیز این توصیه ها را، این نکات بسیار دقیق علمی را مورد توجه قرار بدن و در برابر درمان های واقعی و مفیدشان مقاومت نکنن. خب یک استراحت کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم. تمامی زنان قبل از اقدام به بارداری باید از کنترل قند خون خود مطمئن شوند. عدم کنترل قند خون در بارداری با عوارض جنینی چون اختلالات قلب جنین همراه است. وزن بالا، سابقه خانوادگی دیابت، سابقه دیابت در حاملگی های قبلی، سابقه تولد نوزاد با وزن بیشتر از 4 کیلوگرم احتمال ابتلا به دیابت در بارداری را افزایش می دهد. زنان بارداری که انسولین برای آنها تجویز شده است باید به طور منظم از داروی خود استفاده کنند. مصرف انسولین در بارداری برای جنین بی خطر است و برای مادر وابستگی ایجاد نمی کند.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر لیلا زنبق، متخصص و جراح زنان و زایمان یا امراض نسای ولادی، در مورد موضوعات مختلف صحبت‌های بسیار ارزشمند را ارائه کردند. در مورد علائم و نشانه‌های دیابت حاملگی اشارات بسیار خوبی شد. راجع به مراقبت های در دوران 3 ماهه دوم و در دوران 3 ماهه سوم حاملگی صحبت های بسیار ارزشمند شد، نکات بسیار دقیق و علمی که امید است خانم های محترمه و همینطور خانواده ها و فامیل ها به این نکات توجه بکنن و اقدامات لازم و مراقبت های لازم داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر زنبق، در مورد چگونگی مراقبت ها و درمان و معالجی خانمایی که پیش از حامله شدن دیابت داشتن، مرض شکر داشتن، اینا صحبت شد. حالا اگه موافق باشین در مورد اقدامات معالجوی و درمانی برای خانمایی که در دوران حاملگی دیابت و شکر خون پیدا میکنن اینجا صحبت بکنین که اینا چه کار باید بکنن.
ببینید، بیمارانی که برای اولین بار در بارداری دیابتشون تشخیص داده شده، گفتیم تحت عنوان بیماران GDM طبقه بندی میشن. اینها بیمارانی هستن که ابتداءً ما 2 هفته بهشون رژیم غذایی میدیم. اگر قند خون ناشتا بعد از 2 هفته از رژیم همچنان بالاتر از 95 بود یا 2 ساعت بعد از غذا بالای 120 بود، اینها این دفعه دیگه باید برن روی انسولین و دیگه نمیتونن رژیمشون رو ادامه بدن. یعنی علاوه بر رژیم انسولین هم اضافه میشه. ولی اگه با رژیم قند خونشون کنترل شد